بفرمایید استفاده کنید. بله خب دانشگاه با حوزه یه تفاوتهایی دارد، یکیش تقریبا همینه که جناب عالم فرمود، یکی دیگرم عمق بحثه که در حوزه درس که میخونن عمیق میخونن، برای فهمیدن میخونن. در دانشگاه بس نمرس و واحده و امتحان و مدرک، اینا با هم تفاوت داره. البته نمیگم در دانشگاه هم شخصیت های علمی نیستن، هستن، خصوص قدیمی تراشون توجه میفرمایید، شخصیت های علمی بزرگی هم تو دانشگاه بوده اند و هستن، ولی خب حوزه یک عمق علمی دارد و نقطه مقابل دانشگاه یک شکل علمی دارد، یعنی یک متد علمی دارد. اگر اون عمق با اون متد علمی، یعنی ما روش ارائه را از دانشگاه یاد بگیریم و دانشگاه هم عمق علمی ما رو پیدا بکنن، هر دومون تکمیل میشه. فرض بفرمایید یک کتاب که میخواد عرضه بشه، یه پایان نامه که میخواد عرضه بشه، یه شکلی دارد، چکیدش، مقدمش، فصولش، بعد مصادر و منابعش. خب نوعا ما این متد را و این روش آکادمیک را مراعات نمی کنیم، ولی در دانشگاه خب باید که مراعات بشه. از این طرف او عمق دانشی که در حوزه هست و این که درس رو برای درس می خونن و فهم مطلب، چه بسا یه درس رو چند بار پیش استاد بره، اشکالی نمیدونم، میگن ما باید بریم تا بفهمیم. در دانشگاه نه، واحد است و بله پاس کردن واحد و رد شدن. البته متاسفانه حوزم به همین سمت نمره و اینا گرایش پیدا شده است تو سالهای اخیر متاسفانه. به طور طبیعی وقتی داستان نمره شد و امتحان و اینا دیگه استاد و حرمت استاد و بفرمایید اینا یه قدری دچار تزلزل میشد دیگه، دیگه نمرشو میخواد بگیرد و بره. در حوزه استاد یک احترام خاصی داره، یعنی ما همین الان اساتید سلام اساتید خودمون رو که میبینیم، ولو فرض بفرمایید که دروس ابتدایی پیششون خونده باشید، توجه میکنید احترام میگذارید، به شدت هم احترام میگذارید و لازم میدونیم بر خودمون که باید ما اینا را احترام کنیم، چون این استاد من بوده است ولو 30 سال پیش. بله، باز جای این مطلب بین تو دانشگاهی کمی خالی تره، نمیگیم باز نیست ولی کم رنگه. و اخلاص که دیگه اون حرف جدایی دارد، ولی الحمدلله دانشگاه شما که بازم خوبه نسبت به بقیه جا. حالا اگر اجازه بدید میذاریم به جایی که من متکلم وحده بشم، اگر پرسش و پاسخی هست، اگر سوالی هست خانم ها آقایون بپرسن، من در فرضی که بلد باشم جواب بدم، اگرم بلد نباشم که نه، چون ما یعنی من و شما فرق نداریم، ما عادت داریم که متکلم وحده باشیم، فقط حرف بزنیم و از مخاطبینمون هم منتظریم که فقط گوش بدن. حالا اگر که سوالی به نظر خانم آقایون میرسن، بله من در خدمتم، فقط سوال سیاسی نباشید چون اون کار من نیست و تخصصی بندم نیست. بنابراین بله جنگ ایران و آمریکا و این حرف ها یا مشکلات اقتصادی و اینا، بله اینا ربطی به ما ندارن، ولی متاسفانه ربط میدن به ما. بله متاسفانه ربط به خدا و پیغمبر هم ربط میدن. میگه من دیگه نماز نمیخونم، پیاز شده کیلو چقدر، دلار شده چقدر، توجه میکنید حالا دلار چقدر شده، داستان خدا و پیغمبر چه ربطی به دلار داره؟ ولی متاسفانه بله اینا رو ربط میدن. در هر صورت اگر که سوالی هست من پاسخ بدم.
من سوال خود اول سوال
این مسجد تأسیسش 1299 قمری است، یعنی 141 سال پیش. بنابراین مسجد میشد که از بناهای دوره قاجار. جد ما اینجا را تأسیس کرده است که بیایی نمش بده.
سلام دوره پرند دوره پرند
دوتا اینجا
باشه دختر بایسا همون تا بیرو نهار اگم باره بیرو باره اینجا باید هست باره بیرو تمام.
ما بله 141 سال پیش جشن تأسیسش گرفته شد. البته این فضای کتاب خونه این جدیده، اینجا به اصطلاح گاوروی مسجد بوده است، یعنی سابقه مسجد ها چاه داشته، چاه چاه عمیقه بوده است، یعنی بهش میگفتن چاه گاوی، برای اینکه اون ظرفی که آب را از چاه موتور که نبوده پون، اون دلوی که آب را میکشیده بالا خیلی بزرگ بوده و یه گاو میخواست است تا به نیروی اون گاو اون دلو را از چاه بیارن بیرون. در نتیجه مسجد باید یه گاو داشته باشه، گاو باید یه جایی بگذارن. اینجا اون منطقه بود است که برای گاو مسجد استفاده می شده. بعد که دیگه پمپ آمد و بعدم که دیگه لوله کشی آب آمد و اینا دیگه همه منتفی شد، لذا اینجا رو سال 1420 قمری، یعنی 20 سال پیش، مرحوم پدر ما که قبلشون هم همینجاست، بله، ایشون تبدیل کردن به کتابخونه. بنابراین این ساختمان نوعه که توشید، ولی به سبک بقیه مسجد ساخته شده که هماهنگی داشته باشد، که وصله ناجوری نباشد. یعنی این هم همون سبک طاق چشمه ای اینا ساخته شده که با اونا هماهنگ باشه. بله، این هم تاریخچه یه مسجد.
تا آدم مورد نفل خاندان نزد بگی توضیح بدید که هم مجدد آقای کاش فروغ تاکی نفل مبارک
والا شیخ جعفر مال 220 سال پیش آقای رضایی چیکارش داریم دیگه 1222 فکر کنم وفات شیخ جعفره، تا حالا 220 سال تقریبا میشه.
زنده مادری بودن دیگه.
بله، بذارید نجف خوابیده راحت بخوابید.
نهای
نجفی
قوچانی
اونا سیدن، با ما کاری ندارن. بله، اونا هم قوچانی سیدم هست، ما اصفهانیم و شیخی. تشابه اسمی سابقا هر کی میرفته نجف درس میخونده برمیگشته بهش میگفتن آقا نجف. ولی ایشون هم مدتی در اصفهان تحصیل داره، تو همون سیاحت شرقش مینویسد تحصیلشو در اصفهان و اینا مینویسد. اتفاقا تو مدرسه یه عاشق محمد علی عموی ما همونجا ساکن بوده، این هم مینویسد که مدرسه تازه تأسیسی هم بوده اون وقت و این مدتیش هم معاصره با آقا نجفی، باز عموی بزرگ ماست، اونها رو هم می نویسد. بله، اون سیاحت شرقش در واقع زندگی نامشه و دل نوشته هاش چیز خاصی بله درش نیست. بله، الان که اولادش هستن در خوچان بله، اون که اصفهانیه، عاشق حسن علی اصفهانیه و می افتد در وادی عرفان و اینا، بعدم که انتقال به مشهد پیدا میکنند و بله، ولی اصالتا مال اصفهان و یه قضایا و کراماتی ازش نقل میشه، یه قدری هم بهش بافتند و ساختند دیگه براش، یختش هست، یختش هم آب توش کرده. نشان از بی نشان ها، اون مال پسرشه، پسرش برای باباش نوشته، پسرش صوفی رسمی بود. بله، به شدت به شدت توش آب بسته، ولی عاشق حسن علی یه چیزایی داشت، اینجور نبود که چیزی نداشته باشه. چیزهایی داشت بله و مردم هم بهش ارادت داشت. منتها تو اون کتاب آقازادشون پسرش هم فوت شد و صوفیه رسمی بود و پسر یخته از یخته یخته بیشته یخته را که آقای دکتر محقق شاید متوجه نشن شما کم کم را متوجه شد چون اینا هم تلفظ لحجه اصفهانی
یخته چی هم
بله یه کمی ایشون بله آب تو کتاب بسته ولی نقلایی دارم بعضی از اساتید خود ما که دیده بودن عاشق حسن ندیده بله میگفتن تو مثلا ماجرای کشف حجاب رضا خانی که یه طرف برای خانوما کشف حجاب بود برای آقایونم نسبت به عمامه بله که عمامه برداشته بشد و کلاه پهلوی به جاش گذاشته بشد بله حالا یک آجانی که اون موقع معمول اجرا شهربانی بود و آجانا یک مأمور شهربانی یا آجانی که حالا یا به ایشون یا به کس دیگری میخواد اعتراض کنه عاشق حسن علی بهش میگد که بایست ایمانیست بوده بوده اعتراض و تعدی دیگه بایست شیخ میرد میخواسته بره حرم میره حرم و بر میگرده میره به خودکی که شما میفرمایید و شب میان پیش شیخ این داستان مال صبح که همینجا وایساده یعنی که انده خوش شده وایساده تکون نمی کن اینا بگه بریم بهش بگون شیخ حسن علی با برو آمدن بهش گفتن شب که شیخ گفت برو اون مثل که آزاد شد رفت ولی تا قبلش مثلا خب این یه تصرف دیگه که شما بله چون که دلش نمیخواست وایسه که یه تصرفی در واقع در او کرده که اون متوقف شد بنابراین یه چیزهایی داشته نه این که بله چیزی نباش چون حالا بعضی وقتا اصلا هیچی نیست و همه را میسازن از این اختار یه چیزهایی هست ولی خب یخته دیگه بله توش آب میکنند و الحمدلله مشتری هم که خیلی داره این حرفا فرامون مشتری داره دو. و یه عده‌ای هم که البته ناراحتن از اونایی که میفهمند و دل سوزند به این که مثلا یه وقت آقای سیستانی میگفت آیت الله سیستانی که هرچه کتاب از ایران میاد و میبینم کرامات فلان آقا و بهمان آقا بله همش نموش قصه که بسیارش هم واضح هست که سر تایی نداره خواب بله یا قصه هایی که و قضایی را از یه افرادی که مثلا مجلس صدر ما داشتیم قبل انقلاب یه آقایی بود لباسم نداشت پیر مردی بود و درسی هم نخونده بود ولی چون جا نداشت بشه یه اتاق تو مجلس داده بودم آخران نمیدونم ازدواج کرده بود زن و بچه داشت یا نه شاید زن و بچه هم نداشت به همین خاطر خونه و زندگی هم نداشت یه اتاق تو مدرسه بهش داده بودن و بله این چون پیر شده بود و با اوضاع طلبگی هم خیلی آشنا نبود و اینا اگر می اومد تو حیات مدرسه دمه یه ایوانی می نشست طلبه ها که می آمدن بعضی وقتا حتی حرف زشت می زد به طلبه ها و از افتا حتی فوشایی بد می داد و یعنی خاطره ای که طلب و ازش دارن فقط بفرمایید که بیادبی ها و فحاشی های او بوده است. نه کرامت که اون رسوندنش به این که از اصحاب امام زمان است و ملاقات با امام زمان تجربه میخواییم یک چیزی برایش ساختن که اصلا بله همین همشهریای که دانشگاه شما اونجاست برایش یک جانشین و نماینده امام زمانش کردن و بعد در حالی که طلبا میگن که ما فقط از ایشون تنها چیزی که از ایشون سراغ دارن فقط فحاشی هاشو بود این چیزا که مثلا بله میگفت است چیز دیگری طلبا ازش ندارن ولی یه چیزایی براش ساختن توجه میکنید که همه متحیر. حالا این که خوبه در بله جنوب گفته ای آقایی که ما یکی داشتیم که دیوانه رسمی بود بله و دیوانه ای نه از دیوانه های معمولی معذرت میخوام دیوانه ای که تو وسط بازار شهر لباسشو در میورد و را میرم یعنی اصلا درک و شعور هیچی نداشت کشف و عورت میکرد وسط بازار و را میرم پس اصلا هیچ بله مجنون رسمی بود و این مرد و بعد آمدن اینه که دفنش کرده به اینا امامزادش کرده کمبد و بارکاهی اینا بر سر این دیوانهی که خب اونایی که میدیده بودنش میدونستن این اصلا مجنون رسمی است مجنونه که هیچی اصلا بله متوجه نیست قاعدتا بله حتما همین جوره که یعنی حالا ممکنه اونا هدفشون یه منافعی باشد برای خودشون ولی اونایی که میدونن یا این قضایی ها رو میشنون میگن خب پس اگه این امامزاده اینجوریه بقیهشم پس همین جوره بله و در نتیجه سست اعتقاد میشن دیگه بله
اونا رو از باب کلام یا جزء کلام معلوم میکنن که یه آقای معروف شده که این بر آب راه میره بعد از اون کسی که حالا تو مدرسه تدریس کرده بود این شخص اینها پرسیدن که درباره فلان اینو میگن صحت داره اینها بود که من که خیلی اطلاع ندارم ولی یه بار تو این حوض اومد پاس کنه نتیجه بر باشه من در شما
ولی تو آب راه رفتن چند وقت پیش های کلیپ گذاشته بودن تو لندن یه کسیست یه مردیست رو آب راه یعنی بله و مردم هم واسته بودن تماشا میکردن حالا صحت و سقمشو من نمیدونم ولی تو فضای مجازی آمده یعنی اینها یا تو هوا مثلا وای میسن یا میرن بالا یا نمیدونم یک اشیایی رو جا به جا میکنن اینا ظاهرن یه نیروهای بله مخفیست که وجود دارد و استفاده میکنن و این هیچ ربطی اصلا به بله نسبت به قضایای تعبد و بفرمایید این که معرفت دینی داشته باشد اینا اصلا بعضشون کافرن مرتضای هند خدا پرست نیستن در جمعه بله ولی حرکاتی رو انجام میدن حتی ممکنه پیشگویی هایی هم بکنن حتی ممکنه بعضیش هم درست باشن ترجم ولی اینا دلالت و شیعی نمی کنن ولی متاسفانه اجتماعی ما رو یه عده ای برن به این سمت میبرن که اینا رو دارن قایت نهایی تعریف میکنه یعنی شما بله یه آقایی را اگر بخند به اون دست ارادت بدهی باید کشف و کرامت داشته باشه باید که از غیب به شما خبر بده و امثال اینا با اینکه خب اینها توش نیست. تعجب میکنم قرار نیست که یک عالم دینی امام باشد که پیغمبر باشد. تازه امام و پیغمبرش هم غیبی رو میدوند که خدا در اختیارش بگذارد. بله دقیقا، به غیر از اون ما چاره دیگری نداریم. اونایی که
نماز نخونه جسارتن و از غیب هم خبر بده ماشین شما رو بده که دستانی
ها هیچ. بله متاسفانه قصه همینه. یعنی طرف تقیدی به واجباتش ندارد، نعوذ بالله، بعضی محرمات مرتکب میشه و از اون طرف شما میبینید که مریدایی دارد و کذا و اینا هیچ ارتباطی ندارد. به فرضم اگر یک تصرفاتی داشته باشد یا بتواند یک کارهایی رو انجام بدهد، اون دلالت به مراتب معنوی و قرب به درگاه حق نمی کنن. به خاطری که بعضی از کفار همین کارها رو انجام می دن، اصلا خدای قبول داره نه پیغمبری، به مراتب از این قضایان بالاتر. مرحومه این حالا از قدیم تو ذهنمه، مرحومه آیت الله شیخ مرتضی حائری، پسره مرحوم آیت الله مؤسسه حائری یزدی، مؤسسه روزه علمی قم، یک کتاب دارد. توصیه میکنم آقایون و خانمان این کتاب رو نگاه کنن، فارسیه، بعد فوتش چاپ شد، خاطراتشه، یه دفترچه خاطرات داشته، بعد فوتش برشتن اینو چاپ کردن. البته یه قدرش هم حالا حذف کردن، ولی حالا همونی هم که چاپ شده، سر دلبران آقای استادی چاپش کرد. بله. با کوشش ایشون چاپ شده با نام سر دلبران. وقت اونجا از سید موسای زرآبادی در بله ظاهرن قزوین و اینا هستن نقل میکند که من مشغول بادیه بفرمایید که بعض از اعمال شدم و یه چیزایی رو دیگه می دیدم، پشت دیوار رو می دیدم، نمیدونم. خلاصه از حالت طبیعی و عادی خودم خارج شده بودم و یه چیزهایی رو که مردم عادی نمی بینن من می دیدم. بعد یک روز صبح که مهیا شدم برای نماز صبحم، وقتی که خواستم تکبیرت الاحرام بگم، بعد شخصی در مقابلم حاضر شد، گفت میخواهی که این حالت ادامه پیدا بکنه و بیشترم بشه، نباید نماز بخون، نماز تو از همین الان دیگه ترک میکنی، اون چه که برات حاصل شده است بیشتر میشه و اگر نماز تو بخونی از بین میرون. خب نماز صبح چیه؟ واجب خداست. گفته بود که جهنم که از بین می رود، نماز واجب است، الله اکبر است. بایستاده بود به نماز صبحش خوندن و همه اون قضایا میگه بعد اون نماز صبح دیگه هیچ اثری از اون چه که قبلش می دیدم نبود. تعجب می دن اینا ایشون اونجا می نویسن و نمرحوم آلاش مرتضی رحمت الله علیه آدمی بود که دروغ بگد، نه خود اون آقای زرآبادی، نه همه مردمان پاکی هم که همه قبول دارن به وساقتش. یعنی این ها دلالت بر هیچی نمی کند، ولی اجتماع ما رو دارن یه عده‌ای به این سمت و سو می‌برن. آفرین که اینا رو شما باید دنبالش باشید. حالا بعد به این سمت بذار ما مراجعاتی که داریم میگه که بله آقا ما دعا به ما بده. خب دعا میگه برو نماز دو بکن، یه دعا به ما بده، این اوضاعی اقتصادمون بده، یه ذکری بده، یه وردی بده، مراجعات در باب ذکر و ورد زیاد است و در حالی که شما باید به اصول و ضوابط برید جلو، ذکر و وردم از کاری که وارد شده است در قرآن و در روایات و اینا، خیلی هم اونا رو هم عکس کنید، مشکلی که نداره، ولی علاوه بر اونا از کاری که بله من در آوردی یا عدیه من در آوردی، گفتن آمده بود پیش یه آخوند دی، گفته بود سید گاوم داره میمیره، یه دعا بنویس برای گاوم که مریض خوب بشه. گفته بود چی بنویسه؟ نوشته بود که گاوش مریضه، میخواد بمیره به من چه، میخواد بمانه به من چه. اینا بسته بود و توی کاغذ رو گفته بود اینا میذاره توی پلاستیک میبنده به شاخ گاو. خب گاو که میخواد بمیره، خب ما چی کار کنیم؟ دام پزش برو بیار، اون که کار ما نیست که، توجه میفهمید؟ علاج دارد علاجش کنن، علاج نداره ذبحش کنن از بین نره، حلال باشه.
دوباره تنیت
موضوع تعالی روحانی از فرقی خموش که دارم خیلی خواب ببینید. بعد میگفت که برد و بس به شاخ گاو و گاو خوب شد، گاو خوب شد و شروع کرد برای ما ماست و دوغ و کرب و کشک و اینا که این دعا آقا بود که این گاو خوب شد و به ما برگشت. میگفت ما یه مدتی ما صدوق اینا همون را بود برد. بعد یه مدتی بگیم دیگه چیزی نهیمه، پرسیدیم چی شد؟ گفت آقا ما وا کردیم این کاخزا. گفتیم ببینیم چی چیه؟ آقا نمیشته دیدیم نمیشته دیدیم بفرمایید. و دیگه بعد اینکه کاغذ رو باز کرده بود قد شد. حالا داستان همین است، یعنی بعضی وقتا اعتماد صحیحه، مشکلی ندارم، اما توی این اعتماد کم شده. اون اعتماد بله، ببینید مرحوم هاشتیانی در تهران شاگرداش نقل میکنن که یه وقت تو مجلس درس با تأخیر آمد، گفتم آقا چرا شما سر وقت حاضر میشید؟ خب من داشتم میامدم سر کوچه، یه خانم جوانی به من گفت که آقای حاجی من میخوام برم خونمون، ممکنه یه عده‌ای برام ایجاد مزاحمت کنه، میشد شما منو برسونی در منزلم؟ گفتم اشکال نداره، منزلتون کجاست؟ گفت مثلا دو تا کوچه اون طرف. گفت من باش رفتم که کسی مزاحم این زن جوان نشد و رفت تو خونشون. من برگشتم آمدم سر درس، اینی که میبینید دیر رسیدم به همین خاطر است. خیلی خوب، این اعتماده، یعنی اون زن جوان به یک روحانی اعتماد کرده است و اونم وظیفه‌شو انجام داده. اعتماد به روحانیت او خوبه، اما باید چیزی باشد که تخصصی ما باشد. اگر که بیمار داره خب آورده، خب من که دکتر نیستم که. بله دعا میتونم بکنم، خودتونم میتونید دعا کنم. حالا دعام چقدرش استجابت بشه، چقدرش به اجابت نرسه، صلاح و مصلحت چه باشه. دعا کردن اشکالی نداره، ولی بیمار باید بره پزشک. ما خودمونم که مریض میشه میریم دکتر.
اما
مثلا
ما رو خودم
خودش میگه میبینیم که ایشون میگه نشستن طرف
من
طرف یه شهر دیگه بود دنیا و
طرف دیگه یه انجیری نبود اون طرف پیان شهر خوب شد.
ما اینا رو بلد نیستیم،
بله نمیدونم.
گفتم که آب توش کرد. ببینید عاشق حسن علی میداد قند و نبات و این حرفا میداد، اونایی هم که از دستش میگرفتن خوب میشدن. خب آره نه دیگه توی شهری دیگه یکی دیگه بخوره یکی دیگه خوب بشه.
نه همه تو همون کتاب
خب اون کتاب که من به شما اول تعیین کردم که آنچه که از کراماتش توسط ثقات میرسد قبول، پسرش آب توش بست. این اول گفتم بود. حالا این حال ببینید وظیفه ما کشف و کرامات نیست، وظیفه ما تبلیغ دینه. پس من آورین دین خدا رو باید بشناسیم و عمل کنیم. ما که امام نیستیم و پیغمبر که قید بدانیم. عرض کردم قید دانستن اونم، قید دانستن امام و پیغمبرم در اون رتبه ایست که خدا در اختیارشون میگذاره. یعنی اگر یه چیزی رو غیبش رو خدا در اختیار اونا نگذارد اونا هم نمیدونن. اینجور نیست که اونی که امام معصومه، اونی که حجت خداست. ما که ما یه ضرب زیدون امرن خونده و همین ضرب زیدون امرن حالا میگم که فلان چیز رو قواعد استنباط حلال است، فلان چیز حرام است. بفرمایید اینا یه موازین استنباط میریم جلو رو این صحبت ها رو. انتظار این که بله سیل که میاد من بگم خدایا سیل نیاد دیگه، همونجا آبا بره رو هم جمع شه مثل حضرت موسی که دریا شکافته میشه. آخه میگه من کلیم الله هم یا بقیه اونایی که هم سالمان هم ترجمه. یا بارون نیمده بعد مثلا ما خب دعای باران نماز باران خب اینا رو داریم اونقدرش که در شریعت هست. بله خب میخون نماز بارون خوندن سالها هیچی بارون نیم دیگه آقایون نخوندن سیلومه در جانبن. و اینها چیز نیست، یعنی وظیفه اصلی ما نیست و یه قدری خلط شده.
همین وظیفه اصلی که این تمامی دارم فرد دانشگاه سوالش میشه رو دهر نمی کنم، وظیفه این است که درس کنم. این اولی حالا که این زمینه بحث مصابت ذکرم شده اینه برای ازدواج و بحث در فکر بگرسه این کامل ممکنه که می پرسن یا چکار باید کرد برای ازدواج و امکان فکر خاصی داره یا کار خاصی باید انجام بدن.
بله یکی از بدبختی های ما همین ذکر ازدواج که مراجعه میکنند آقا یه چیزی به ما بدین که ذکر ازدواج که امر ازدواج. بیشتری مراجعین هم خانوما بله که خواستگارایی میان برا ما و تا پای عقدم میریم جلو و ولی به هم میخور. بزرگترین ذکر ازدواج البته دعا برای ازدواج که خدایا یک مورد مناسبی برای من برسون اینا اشکالی ندارن، ولی بزرگترینش چیه؟ خدا اون یکی گفت اینه که سطح توقعشون رو بیارن پایین، سطح توقعات بیاد پایین. وقتی سطح توقع اومد پایین خب منم اون زنی که گیرم میاد. ولی اگر قرار است که من بگم بله من شرطم این است که اولا باباش میلیاردر باشه، خب پس یه درصد زیادی هست شدن دوتام سکته کرده باشن یه تک دخترم بیشتر نداشته باشن خب این آقا من ببینید توقع رو که شما توقع رو بردید بالا خب در نجه دختری میموند تو شهر که شما بخند بگید. اون طرف تر توسط خانوم هم همین جوره است. یعنی بعضی وقتا یک شرایطی میگذارن با این شرایط اصلا پسری وجود ندارد. خواستن خدا همچی پسری رو نیافریده است. با کی میخواد ازدواج کنه؟ با یه موجود موهوم؟ اما اگه توقعاتو بیارن با این ترجمه کنه سرد توقعات بیاد با این خود ازدواج صورت میگه. بعد دختر خانم میگه خب اگه ما میخواستیم اینجوری شوهر کنیم که تالا صد تا از این خواستگان رو داشتیم، خب خودت پس خودت داری چه میکنی؟ بله ذکرش از خودت، یعنی یه طریقه. یا پسره میگه خب اگه من میخواستم از این دختر رو بگیرم که بله 10 سال پیش زن گرفته بودم، صد تا توقع رو بیارن با این کار حل میشه و از طرف مقابل ببینن چه انتظاری دارن. متاسفانه ما همه چی رو بردیم تو مادیت. اگر میخوایم یه ازدواج بکنیم باید ببینیم چقدر برامون، یعنی وقتی تفکرات فقط مادی شد این ها چه سودی برا من دارد این ازدواج، چقدر میتونم به وسیله این ازدواج من کاسبی کنم، پول دارم، چه ارثی گیری من میاد از پدر زنم. خب این که دیگه ازدواج نیست، این معامله از کاسبیه. اینه دیگه اصلا ما اسمش اشتباه داریم بشیم گفت ازدواج. یا دختر همین حرف رو بزند خب من مهرم باید کذا و کذا، حرف ها نیست. یا مهر پشتوانه زندگیش، این هم هیچ کدوم این حرف ها نیست. تمام اینا بله هم ما اینجا عقدای خوندم برای خارجی ها بعد آمدن مسلمان شدن، مرد مسیحیست خارجیست دختر ایرانی گرفت. خب ما ابتدا شهادت این رو میگم و تکرار میکنن مسلمان میشن، بعد اسلام دختر رو برداشتن. اصلا این خارجی ها اصلا مهر نمیفهمن چیه، اصلا نمیفهمن مهر چیه، و مهر براشون معنی نداره. لذا وقتی ما میگم بهشون که بله یه مالی و اینا وقتی همچه میگم یعنی چی ازدواج؟ یه توافق بین یه زن و مرده برای شروع یه زندگی مشترک، مالی مثلا میخواد چیکار؟ بله هیچ متوجه مهریه نمیشن، اصلا تو فضای اونا چیزی به نام مهر وجود نداره. اگر بخوام ما باید 2 ساعت مهر رو براشون تعریف کنیم که مهر چی چیه اینا. آخ ما و نوع خود دخترام که توی همچه ازدواجایی قرار میگیرن میگن ما اصلا مهر نمیخوایم، ما اصلا مهر نمیخوایم. خب چون جناب عالی میدونیم که ازدواج بی مهر نمیشه، ما میگم که خیلی خوب یه سبد گل در حد مثلا چند شاخ گل باشه مثلا وقت نه در حد یه سبد گل. وقت دختره میگه خب اگه سبد گل باشد اشکال میاد، یه سبد معمولی گل. بله داشتم همینجا مثلا عقدی رو میخوندیم، وقت پسر خارجی براش ترجمه میکرده گفت چی همین الان برم بخرم و بیام سبد گل ها؟ گفتیم نه حالا نمیخواد، بعد خودت یه سبدی گل بده به خانم بخوب باشه چشم فجو میبرد. اصلا معنی ندارد برای اونا این قصه. حالا البته در اسلام ما مهر داریم اما حدی دارد. من یه عقد خوندم مالی بله خانم دکتر بود، یک مهریه‌ای بریده بود فکر کنم چند صد میلیارد به پول حالا میشون. چه خبره؟ بله دیگه خوب وقتی تو من بله به من چه ما
تعییمه این کار
من که ما مرده شوریم
من خدا من میشتازم روحانی که اگه اصطلاح من یه بالا باش به من
آقا در باب مرده در روایت میگد که سلو علی من مات من اهل القبله. خب و حسابه علی الله. هر کسی که اهل قبله است، مسلمانه، نمازشو شما بخونید. بهشت و جهنمش که دستی ما نیست که. اعمالش و رفتارش و اینا دست خداست، خدا باش حساب میکنه. بهشت و جهنم دست ما نیست، ما که فقط رو بهشتی ها نماز نمیخونیم. سلو علی من مات من اهل قبله و حسابه علی الله. آمدن خداشون با هم توافق کرده. خب به ما میگن آقا شما این عقد رو بخون. ما هیچ تو ما که تو تعیین مهر نیستیم پیش مردم، که خداشون توافقاتشون رو میکنن، مهریشون رو تنظیم میکنن، کاغذ میدن به ما. ما هم نوعا اصلا اون کاغذ رو نمیخونیم، برای که به ما چه که توش چی نوشتن. ما میگم بر این مهری که طرفین توافق کرده اید و امضا کرده اید این عقد رو میخونیم. ولی اون رو یادم خیلی زیاد بود. یعنی ما کاری نیستیم، یعنی ما که. ولی بله بعضی هایون نمیخونن، درست میفهمیم. اون مورد خاص رو من باید میخوندم. یا اینایی که مثلا میان اصلا متوجه مهر نیستند و یه سبد گلی چیزی میگذن. البته برای نوعا من عقد اگر بخونم برای مردان خارجی، دختر رو که میخوام به عقدش در بیاریم، من یه وکالت در طلاقم میگیرم از مردی، چون اینا نوعا تقیدات دینی که پیدا نمی کنم که یه شهادت اینی گفته است. بعد ممکنه این دختر بخواد از این رابطه خارج بشه. خب در طلاق، در اسلام طلاق به دست مرده، نمیتوند از این رابطه خارج بشه، چون مرد طلاق بده. مرد مثلا توی فضایی که طلاق و اینا میگه، بهش میگه برو برو، که طلاق نیست که، بعد اجرای صیغه طلاق بشه. هنچه دختر گیر میفته. ما یه دختر ایرانی نمیخوایم گیر بندازیم زیر سلطه یک مرد. بنابراین توی همچه مواردی من از اون مردا یک وکالت در دائمی بلا عزل در طلاق برای دختر خانم میگیرم. بعضشون میگفت نه. یکی داشتیم تو آمریکا تلفنی ما یه عقدامه دختره که بهش گفت، گفت نه نه من این وکالت نمیدم. دختره رم بله من میشناختم، دو تا سه تا شوهر طلاق گرفته، از این خانمایی بود که دو سال سه سال با یکیه، بعد میندازدش بیرون و میگه من دیگه تو رو نمیخوام، چون خونه و زندگی همه چی هم مال خودشه، تغییری در زندگیش حاصل نمیشه، مهرش هم میبخشه، مهرای ایرانشه که بخشید. حالا اونجا با این مورد من گفتم خانم آخه من که شما رو میشناسم، تو دو سال دیگه میخوایی که از این جداشی، اینم طلاق نمیدد، گیر میفتی شرعن و ما یه وکالت در طلاق برات بگیریم. گفت باشه بگیر. گفتم به نفع توه. گفت بگیر. به اون مرد که ترجمه کرد گفت نه نه من میخوام تا ابد با تو زندگی کنم. گفتم خیلی خوب، پس من عقد نمیخونم. خدا حافظ. بهش گفت که شیخ میگه اگر که به کار در طلاق نده ای عقد نمیخونه. گفت نه نه بگو بخونه. و در نتیجه به کالته گرفتیم که گیر نیفت. اونا مهریه و اینا بله ما موافق نیستیم. یعنی من اگر باور کنید خودم دختر داشتم، به جای اینکه براش مهر بگذارم وکالت در طلاق براش میگرفت، وکالت دائمی بلا است. به خاطر اینکه توی زندگی اگر دید نمیتوند همراه باشد گیر نیفته. الان تو دادگاه های خانواده برید شما چقدر هستن دخترایی که گیر افتادن میخوان از رابطه ازدواجشون خارج بشن، شوهر طلاق نمیده، میگه بشین تا مواد رنگی. ولی اگر اون وکالت در طلاق داشته باشه خودشو آزاد میکنه، طلاق میده، خودشو به وکالت از شوهر میاد، از اون رابطه بیرون، تمام شد. و لذا به جای اینکه مهر پشتوانه زندگی باشد، اشتباه است. مهر پشتوانه زندگی نیست، به خاطر که مهرهای کلان اینقدر به دختر اذیت میکنند که دختر میگه همون جمله قدیمی که محرم. بله، لذا این تصور غلطی است تو ذهن خانوما رفته یا دختر دارا، که این یه پشتوانه زندگی است، و یه تصور غلط تو ذهن پسرا که کی داده کی گرفته، تا یه قرون آخرشو ازش میگیرن. اینجوری نیست که کی داده کی گرفته. وقتی مهر کردی شرعاً بدهکاری، به عقد تا ان که تو زوجت رو عاقد خون، نصفشو بدهکاری شرعاً، ندی دینه، حق الناسه. به ازدواجم که تمامش را باید که پرداخت کنی، یعنی نصف دیگرش هم باید بدی. پا کی داده کی گرفته، یعنی ما فاصله داریم با اونی که بفرمایید که به عنوان دین و مذهب برای ما گفته شده، و متاسفانه در اوهام خودمونیم، و بعد اون اوهام رو به اسم دین داریم معرفی میکنیم، یا فکر میکنیم دینه، در حالی که اون اوهام دین نیست. ولی متاسفانه بله، کی داده کی گرفته، مهریه باید دختر خاله من چقدر مهرشه، و توقعات بالا مهریه الان امروز روز وفات حضرت خدیجه است. خدیجه خودش مهر خودش کرد، مهر گذاشتن 500 درهم مثل مهر فاطمه زهرا، ولی خود خدیجه مهر خودش رو داد. یعنی وقتی خواست پیغمبر را بعد امتحانایی که کرد که مفصله و رسول خدا را خواست، اولا خدیجه 40 ساله نبود، از این حرف بیان بیرون، این یه قوله غیر مشهور اهل سنته که متاسفانه آوردن تو کتابای درسی ما نوشته. خدیجه یا همسال پیغمبر است یا 2-3 سال بزرگتر، 40 ساله با ایران است، ازدواجی هم قبل نداشته، یعنی بیوم نیست. خدیجه ازدواج اولش با پیغمبر، خودش پیغمبر رو انتخاب کرد، در اثر امتحاناتی کرد. مال خواهرش، اون دخترایی که میگن زینب و رقیه و ام کلثوم، اینا بعد دخترای خواهر خدیجه. بعد رسما خودش از پیغمبر خواستی کاری میکند، یعنی میفرستد دنبال ابو طالب، میگه برو پسر برادرت رو بیارش اینجا و من رو به عقد پسر برادرت در بیار. و ابو طالب میگه پسر برادر من تهی دست است، چیزی ندارد. میگه اشکالی نداره، یه اموالی رو میده، با همین اموال رو بیار با خودت و اینا رو مهر قرار بده، چون اون موقع مهرم داشت، و مرا بگیر برای پسر برادر. یعنی خواستگاری رسمی توسط دختر انجام میشه، محرم خودش میده. در جو شما الان هم چیزی میبینید بین مسلمان ها؟ البته غیر آقای رضایت که مسکه ازشون خواستگاری شده، بله غیر آقای رضایت بقیه رو میبینم.
بله مادر اون دختر من میخواست کل قطعه میان فرده همون زده بود،
بله درست. شیخ
جان، شما همون دختری بود.
شیخ جعفر یک روز صبح که از خانه میخواست بیاد بیرون برای درس، اینه دوتا دخترها خودشون رو آرایش کرده، دوتا دلنده و حالتشون حالت روزهای قبل نیست، خیلی مرتب و منظم. حالا میگن توالت کردن، بله حالا ببینیم من درست گفتم لفظ را. وقت با اون فرق دارد با اون دبلیو سیلا بله. خب در هر صورت دیده بود مثل که دختر را آرایش کردن. میاد سر درس میگد که بعد پایان درس میگد من دوتا دختر دارم تو منزل، امروز دیدم دخترام آماده ازدواجن. اگر در میان آقایون طلاب کسی هست که ازدواج نکرده و قصد ازدواج دارد، دوتا دختر من مهیا هستن، بشینن تا ببینیم که آیا بله ازدواج صورت میگیرد یا نه. دو تا نشست، یه شیخ یه سید. بله دیگه، خب زن داشتن، بقیهشون زن داشتن یا قصد ازدواج نداشتن، میخواستن ادامه تحصیل. این دو تا میشینن که آقای رضایت حالا هی میگه بگو ول کن نیست. یکیشون شیخ محمد تقی جد ماست که متوفای 1248 قمری است تو تکیه مادر شازده تخت فولاد خواهد. یکی هم سید صدرالدین بزرگ جد آل صدر، بله عراق و لبنان و ایران و همه جا هست. یکیشون هم جد آل صدر، سید صدرالدین بزرگ. و متوفایی اگه اشتباه نکنم 1261 این دوتا میشه. اینا رو میبره خانه خودشون، خودش شیخ، منزل شیخ هم هست، من رفتم توش، یه اندرون داره یه بیرونی داره اینا. تو نجف یعنی همون جایی که قبر شیخه، شیخ جعفر قبرش، با یه فاصله 50 متری خونش. میبینه اینا رو خانه خودش رو بهشون میگه دخترا دوتان یکی زیباتر است، یکی عالمتر است. شما کدومشون رو میخواد؟ جد ما حالا علا ما نقل میگن آقا ما که درس و خدمت خودت رو میکنیم و زیباتر ظاهرن میشد مال ایشون. سید صدر سید بود از تا اینا دیگه، اون یکی هم میشه مال سید صدر. شیخ جعفر عقد میخونه تو منزل خودش، دوتا اتاق میداد به اینا همونجا، یه اتاق مالی این یه اتاق مالی. دختران میرن پیش شوهرانشون و سحر همون شب اول که شب عروسی این دوتاست، ساعتی به اذان شیخ جعفر میاد در هر دوتا اتاقا میزنه پاشی نماز شب دنگه میکن، هر دو رو بیدار میکند برای نمازش در همون شب اول عروس. و خود شیخ هم دعا میکنه در حق این دوتا که خدایا فقاهت را در نسل اینا باقی بگذار. اینم بله دعای شیخ. خب اون جد ما که میاد اصفهان، خانمش هم با خودش میارد که الان دختر شیخ جعفر کنار خود شیخ جد ما خاک، نه جفت هم تو قبرستان خاک. البته باز جد ما زود از دنیا میره، دختر شیخ عمر بلندی هم میکن و شاید 30 سال 40 سال بعد شوهرش هم زنده است تو همین اصفهان و خیلی هم محل احترام است و اکرام است. اون یکی هم باز بله که آل صدر است که سید صدر الدین تو همون حجره سیه تو صحنه امیرالمومنین خود سید دفنه. حالا زن سید کجا خاکه اونو نمیدونم، ولی خودش اونجاست. علایه حال یعنی به همین راحتی ازدواج کمان میشن و اینا هر کدوم میشن سر سلسل جنبانه یه خاندان بزرگ. خب صدر چقدر خاندان بزرگیه. شما تا این آخر آسد من باقر صدر رو داشتی در عراق صدام کشتش، آسد من باقر نابغه است. آقا موسای صدر رو تو لبنان داشتید که سرنوشتش معلوم نشد چی شد. بفرمایید که اون صدر دوم سید محمد صدر رو داشتید که با زمان صدام کشته نشد. سید محمد صادق صدر که اونم کشتنش باز اون. و یه خاندان بزرگ هم تو کشورهای مختلفی الان خاندان صدر مقتدا پسر همون صدر دومه دیگه. توجه میکنه الان یه حال یه خاندان بزرگ علمی که بر میدان سیاست هم تأثیر گذار بوده هم. از همین ازدواج به این سادگی متولد شده و هنوزم ادامه داره. خانواده ایمان که به همین بلاخره علایه حال این که ما داریم یه چیزایی رو برای خودمون سخت میکنیم، به این سختی هایی که ما فکر میکنیم نیست. مثال میزنم برای شما، وسواسی ها رو نهیدی؟ زنا یا مردان وسواسی چقدر خودشون رو بدبختند این وسواسی ها. خب کی خدا پیغمبر گفته قصد 2 ساعت طول بکشن؟ پیغمبر خدا میگه با یک مد قصد بکنه. یه مد الان میشه 1.4 لیتر. یعنی 1.4 لیتری آب به شما بده باید غسلتون رو کامل با همه مستحباتش انجام بدهید به 4 لیتر. توجه می‌فرمایید؟ و به 0.5 لیتر 750 یا 0.5 لیتر تقریبا میشه. بله وضو بله بله. خود جد ما اینجا میمده نماز بعضی وقتا وضو نداشته است، سر جنماز وضو میگرفت، یه لیمو آب براش میوردن همونجا رو خود تو خود جنماز ها به صورتش و دستش. بعضی وقتا پیر مرده ها رو من گفتم سر همین حوض داشته میرفته، اون روزا پاشورش هم آب داشته، همینجا که میرفته بره زیر گنبد نماز اول حوض صورتش هم میشسته وسط حوض، یه دستش هم آخر حوض همینجا که میرفته اون یه دستش هم محسش هم تو جنماز میکشیده است. الله حالا یکی هم میخواد وضو بگیره، ببینید چه مصیبتیست وضو گرفتنش، غسل کردنش چه مصیبتیست. بله نمیگه شما پاک نیستین. بله بله خیلی از میگن بقیه رم نجس میدونه، توجه میکنه و عمرش هم به همین بر باد رفته است، به همین طهارت و نجاستی که این تقیدو بهش دارد و گرفتار این وسواس. و آیا این وسواس به خدا پیغمبر گفته؟ این که اصلا آیون هم می نویسن عمل وسواسی چیه؟ باطله. عمل وسواسی میگه می فرماین باطله، ولی اینا مبتلان بیچارا بیمارند. چون بیمارند این بیماری بلست. یعنی وسواس جزء دین ما نیست، ولی اونی که انجام میده فکر میکنه آره از دینشه. مثلا میگه اون بقیه متدین نیستن. این چه نمازیه تو وای، چه غسلیه تو میکنی، ننفته تو هم عمومت بیرون، این چه وضویه تو میگیری، چه نمازیه تو میخونی. آفرین. اینا جزء دین ما نیست، ولی اینا به اشتباه دین تصور میکنن. در بقیه مسائل هم از وقتا اینجوری میشن، یعنی ما یه چیزهایی جزء دینمون نیست، ولی خودمون اینا رو آوردیم جزء فرهنگمون کردیم. وقتی ما خودمون اینا رو جزء فرهنگمون کردیم، اینا رو دین تلقی میکنیم، در حالی که اینا دین نیست. حتی اگر یه کسی بگد اینا دین نیست، ربطی به دین ندارد، بله متهم به دین بی دینیش میکنن. ما یه آقای داشتیم حالا توی اصفهان، آقای فیروزیان خدا رحمتش کنه، اتفاقا مال ظاهرن اصالتش اصفهانی نیست، ولی آمد اصفهان و موندگار شد. شاید اصالتش مال طرف خود شما خراسان و اینا باشه. شرحانش از خاطراتش رو چاپ کردن، متجاوزه از 100 سالم عمر کرد، فائز بود، منبر میرفت، خودش میگفت برابر. شاید تو خاطراتش هم نمیشه. میگد که من اول که آمدم اصفهان، اومده بود آقای خادمی رو ببینن، آیت الله خادمی رئیس حوزه علمیه اصفهان. اومده ایشون رو ببینه، آقای خادمی بهش گفته وایسا اینجا، کجا میخوای بری؟ اصفهان بمون. دیگه موندگار میشد اصفهان. بله. ایشون میگفت من مسجد سید اصفهان منبر میرفت. خب جوونم بودم و پرشور و نشاط و مسجد سید منو وعده گرفتن، میرفتم شبا منبر. جمعیت که یکی دو شب گذشت اضافه شد، برا من بلنگو گذاشتن. بلنگوهای اون وقت هم همین میکروفونای آره فلزیای بزرگی بود و بوق آمپلیفایری داشت و بعدم یک بوق گنده‌ای بود که بعد میگذاشت. میگفت برام میکروفون و بلنگو گذاشتم که صدا برسد. از فردا شب یه عده ای از مقدسین دیگه نیمدن پا منبر. گفتن وای بلنگو گذاشتن، بلنگو و میکروفون و اینا حرومه، حروم است اینا، اینا رو گذاشت نیمدن. و من دیدم این چه وضعی شد، یعنی ما یه سری مخاطبین خودمون رو از دست دادیم. آمدم زمان مرحوم آیت الله بروجردی است، یعنی آقای بروجردی وفاتش 40 دیگه، 1340، یعنی قبل 40. میگه زمان آیت الله بروجردی است، من استفتا کردم از آیت الله بروجردی که آقا اگر یه واعظی دارد وعظ میکنه توی مسجد خانه خدا، جلوش بلنگو بگذارن و این تو سیستم بلنگو وعظشو بکنه که صداش به همه برسد، شرعن اشکال دارد یا ندارد؟ دیگه مرجع وقت آیت الله بروجردی است، استفتا استفتا رفت و جواب آمد که نه خانه چشم بلنگوی میکروفون بلنگ اشکال دارد. بگو ما این استفتا رو تکثیر کردیم. بعد قبل اینکه من برم منبر دادم تو جمعیت پخش کرد. میگفت همون مقدسینی که مجلس رو ترک میکردن استفتا رو میخوندن، میگفتن لا اله الا الله، آخر الزمان شده، اینم فقیهشونه، اینم مرجعشونه، ببین چی نوشته. نوشته است که اشکالی نداره. وای وای وای
نه.
یعنی بعضی وقتا ما یه چیزایی رو تصور میکنیم جز دینی، در حالی که هیچکی نگفته.
حالا باشه من این مسئله استفاده دارم خودم میکنم. تو مشهد و قم روحانی سوار مجلسی تو میشه راحت دید، مشکلی نیست.
نه نیست، یزد هم میشن
خروج از دین میدونن چیه؟
بله بله یزد هم میشن در قوم و یزد و مشهد.
مثلا میدونیم ما این دیر رو بشکنیم نه نه چون هم مدارو داریم هم بارو خسر مسئله رو الان که مجبورم ملبس نمیشن شنیدن که بعد بدونم.
بله بله ما هم یه وقتی که جوان تر بودیم مثل شما و گیر میافتدیم یه جایی و مجبور بودیم سوار بشن. خب موتور که جزء معاصی الله نیست که یه وسیله یه نقلیه هست منطقه اینو بله خلاف شأن میدونن. بله میخواستیم سوار بشیم مجبور بودیم البته خب میشستیم ترک موتور نه خودمون پشت موتور بعد ترکش هم که میشستیم تازه بله عباره میکشیدیم سرمون که امانمون کسی نبینه. یا شب مثلا مسجد بودیم راهمون دور بود وسیله نداشتیم یکی آمده بود میگفتیم ما را میبری دری خونمون میگفت بیا تا بری بله او وقت عباره میکشیدیم سرمون که نبیننده خلاف زی و شن میدونن. بنابراین در صورتی که امکان داره تا این متاسفانه تا این قصه هست اگر که مراعات بکنید بهتر. اشکالی نداره کتاب خونه اون فقط یخته ریخته به هم چون کتاب همون زیاده خانمان که متصدی هم نرسیدن الان اینا رو شماره کنند و بذارن تو قفسه ها یخته ریخته به هم ولی مانعی نداره به شرط اینکه کتاب ها رو آره چون شماره هاش به هم میکنه و هم ندارن چشم کتاب رو با هم ندارن یا اگه باشن سر جاش بگذارن چون اینا رو شما رس به هم نخوره مشکل نره. میخوام بیان دارن یا ندارن؟ نه هم فارسالی ها؟
نه این سری
جدیدن؟ از همونو بدیم؟
یه جیل بدیم؟